ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. دو پسر کاووس سید امامی از نخست وزیر کانادا خواستند حکومت ایران را برای آزاد کردن مادرشان تحت فشار قرار دهد. اسحاق جهانگیری نسبت به لغو حکم محکومیت صادق زیبا کلام ابراز امیدواری کرد. و سفر وزیر خارجه ترکیه به واشنگتن لغو شد. دو پسر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که در زندان جان سپرد، از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستند حکومت ایران را برای به گفته آنان آزاد کردن مادرشان تحت فشار قرار دهد. پیش از این کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا در حساب توییترش با اشاره به ممنوع الخروجی همسر کاووس سید امامی خواستار اجازه بازگشت او به کانادا به عنوان شهروند این کشور شده بود. کاووس سید امامی پس از دو هفته بازداشت در روز 21 بهمن در زندان درگذشت. ماموران علت مرگش را خودکشی اعلام کردند، اما کمپین حقوق بشر در ایران قوه قضاییه را مسئول مرگ او دانسته است. به گزارش آسوشیتد پرس، رامین و مهران سید امامی در مصاحبه مشترکی با این خبرگزاری خواستار تحقیق جدید کانادا در مورد بازداشت و مرگ پدرشان شدند. کاووس سید امامی تابعیت ایرانی کانادایی داشت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در توییتر خود ابراز امیدواری کرد که حکم محکومیت صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در مراحل تجدید نظر لغو شود و به گفته او راه را برای بهره‌مندی از دیدگاه‌های خیرخواهانه همچنان باز بگذارد. صادق زیبا کلام از چهره‌های منتقد اصولگرایان در ایران روز 22 اسفند با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خبر محکومیت خود در دادگاه انقلاب تهران را اعلام کرد. دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و سیاسی محکوم کرده است. سخنگوی مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده او به واشنگتن برای روز 19 مارس 28 اسفند لغو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه توضیحی در مورد لغو سفر آقای چاوشاوغلو نداد. وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفته بود که امیدوار است در پی انتصاب مایک پومپئو به سمت وزیر امور خارجه آمریکا روابط خوبی بین دو کشور برقرار شود. با این همه آقای چاوشاوغلو تاکید کرده بود که آقای پومپئو باید به ترکیه احترام بگذارد. مناسبات دو کشور در ماه‌های اخیر بر سر تحولات سوریه دچار تنش شده است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا دانست. نیکی هیلی با متهم کردن روسیه به ارتکاب جنایت خواستار واکنش شورای امنیت به این موضوع شد. پلیس بریتانیا روز 13 اسفند اعلام کرد که سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب مورد حمله قرار گرفتند. این دو هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بریتانیا اعلام کرده است که در واکنش به این موضوع 23 دیپلمات روس را از این کشور اخراج خواهد کرد. با این حال روسیه دست داشتن در این سوءقصد را رد کرده است. از سوی دیگر شورایی از کشورهای عضو ناتو نیز برای بحث و بررسی این موضوع در روزهای آینده نشستی برگزار خواهد کرد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار نامه‌ای مسئولان ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد نامید. آقای احمدی نژاد این نامه را در واکنش به اجرای حکم 15 سال زندان برای حمید بقایی، معاون او در دوران ریاست جمهوری منتشر کرده است. در این نامه که روز چهارشنبه یک روز پس از معرفی آقای بقایی به زندان در سایت دولت بهار منتشر شد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را فاقد صلاحیت قانونی می نامد. حمید بقایی که با اتهامات مالی در دوره مسئولیت خود در دولت محمود احمدی نژاد مواجه است، به 15 سال زندان، 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. محمود احمدی نژاد چندی پیش نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان شده بود.
برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در جلسه در کمیسیون امنیت ملی مجلس از احتمال خروج آمریکا از برجام صحبت کرده. آقای عراقچی در ادامه از واکنش ایران در صورت بروز این وضعیت خبر داده. سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سمیرا از جزئیات بیشتر این خبر بگو.
نوشین، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه به روشنی گفته که اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه، ایران هم از این توافق خارج خواهد شد. آقای عراقچی گفته که ایران با طرفای اروپایی برجام صحبت کرده که اگر اونها نتونن آمریکا رو نگه دارن در توافق، اون وقت ایران چاره جز خروج از این توافق نداره. این صحبت‌ها در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و آقای عراقچی گفته که احتمال خروج آمریکا بسیار جدی هستش. یکی از مهمترین تحولاتی که در چند روز اخیر در دستگاه دیپلماسی آمریکا افتاده این هستش که رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا برکنار شده، جای خودش رو به مایک پومپئو داده. آقای تیلرسن از جمله افرادی بود در وزارت امور خارجه آمریکا که مدافع برجام بود و می‌خواست که پایبند باشه آمریکا به برجام. چند ماه پیش در آذر ماه آقای ترامپ صحبت‌های رو مطرح کرده بود و گفته بود که با رکس تیلرسن بر سر برخی مسائل از جمله توافق با ایران و برجام اختلاف نظر داره، اما به هر حال این دو با هم به خوبی کار می‌کنند. همون زمان یک سری شایعات مطرح شد راجع به اینکه آقای تیلرسن برکنار میشه و پومپئو به جاش انتخاب میشه و خب آقای تیلرسن گفته بود اینها یک سری شایعات خنده داره و خب حالا عملی شدن اینها در دو روز گذشته ایران رو به اینجا رسونده که آقای عراقچی در جلسه کمیسیون امنیت ملی میاد میگه که این تغییراتی که در وزارت خارجه آمریکا رخ داده در راستای خروج از برجام یا حداقل یکی از دلایل این تغییرات این هستش که آقای ترامپ میخواد از برجام خارج بشه. آقای عراقچی در ادامه میگه که اگر این اتفاق بیفته، ایران دو راه پیش رو داره: یا اینکه در برجام بمونه و بدون آمریکا توافق رو نگه داره و به مسئولیتش عمل بکنه، یا اینکه ایران هم از توافق خارج بشه و به کل برجام منتفی بشه. آقای عراقچی به مسئله اقتصاد بدون برجام بدتر اشاره میکنه. یکی از نکات مهم برای ایران برداشته شدن تحریم ها بود، امکان تجارت با کشورهای دیگه، نقل و انتقال بانکی، فروش نفت، که خب حالا اگر که برجام منتفی بشه همه اینها زیر سوال میره و مشخص نیست که چه سازوکاری پیدا بکنند. آقای عراقچی هم در صحبتاش میگه که ایران باید حالا خودش رو آماده کنه برای اقتصاد بدون برجام و اینکه میخواد اگر که برجام منتفی بشه میخواد چه کار بکنه.
سمیرا، البته تو تقریبا همه اون نکاتی رو که باید گفتی، ولی آیا جزئیات بیشتری هست که با توجه به تغییر وزیر خارجه آمریکا، همونطور که خودت هم گفتی، و ضرب العجل دونالد ترامپ از طرف دیگه، واقعا چه احتمالاتی درباره آینده برجام مطرحه؟
ببین، چیزی که مهمه، یعنی اون چیزی که نگفته موند، این هستش که بله، آقای تیلرسن و ترامپ با هم سر برجام اختلاف نظر داشتند، اما آقای پومپئو و ترامپ ندارند. هیچ اختلاف نظری در رابطه با برجام و توافق هسته‌ای بین وزیر امور خارجه فعلی و رئیس جمهوری آمریکا وجود نداره. آقای ترامپ میگه توافق بدیه و این تضمین رو نمیده به آمریکا که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، از طرفی نقش ایران در منطقه رو اصلاح و تعدیل نمی‌کنه. اینها رو آقای ترامپ میگه و با آقای پومپئو هم داستانه و این مسئله وجود داره که بعد از این با داشتن این دو فرد که هم فکرن، آمریکا میخواد به کدوم سمت بره. ما ضرب العجل 120 روزه رو داریم که از اروپا آمریکا خواسته که برجام رو اصلاح بکنند و
که به زودی تموم میشه این 120 روز.
خب و آقای ترامپ گفته که توافق رو دوباره تایید نمی‌کنه و حالا باید ببینیم که با تموم شدن این ضرب العجل و اون 90 روزی که باید رئیس جمهور بر اساس قانونی که در کنگره تایید شده باید توافق رو تایید بکنه، حالا با تموم شدن اینها باید ببینیم که آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت. ایران که دیروز به روشنی گفته از توافق خارج میشه.
متشکرم. سمیرا قرایی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به اتفاقات و تحولات اخیر درباره برجام از سوی آمریکا و از سوی ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
چهار سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه این مشترک از مقام‌های ایران خواستند به آزار و ارعاب خانواده‌های افرادی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باخته‌اند پایان دهند. رویا کریمی مشت که این خبر رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. رویا، چه نکات مهمی در این بیانیه مشترک مطرح شده؟
خب در واقع میشه گفتش که اولین درخواست این گروه‌های مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران این هستش که به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از ایران رو بدن و اجازه تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیقاتی رو صادر کنن. این چهار سازمان که شامل سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و عدالت برای ایران هستن، گروه‌ها و سازمان‌هایی هستن که این بیانیه رو صادر کردن. به گفته این چهار سازمان از دی ماه سال گذشته تا کنون دست کم 5 مورد مرگ در زمان بازداشت رخ داده. سینا قنبری، وحید حیدری، کاووس سید امامی در میان این 5 نفر هستن که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی مدعیان که خودکشی کردن، ولی با وجود گفته‌های مقام‌های قضایی سازمان‌های مدافع حقوق بشر این اظهارات رو رد می‌کنن.
پس به این ترتیب روی در این بیانیه اسامی کشته شدگان آمده، مشخصاتشون.
بله دقیقاً، اسامی که اعلام کردن به اضافه سارو قهرمانی و محمد راجی کسانی هستن که اسم اونها برده شده. آقای قهرمانی در جریان اعتراضات گسترده دی ماه جان خودش رو از دست داده و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن در درگیری کشته شده. آقای راجی هم از دراویش گنابادی بوده که بعد از درگیری‌ها یه نیروهای امنیتی با دراویش در تهران و بازداشت‌های گسترده مربوط به اون گفته شده که در آمبولانس جان خودش رو از دست داده. دادستان تهران در گذشته محمد راجی در حین بازجویی رو تکذیب کرده، اما دخترم به رادیو فردا گفته که ماموران پس از اعلام خبر به کما رفتن یکی از بازداشت شدگان بر اثر ضربات وارده از مرگ پدر اون سخن گفتن. سازمان‌های مدافع بشر این مرگ‌ها و خودکشی‌ها رو مشکوک توصیف کردن و گفتن که این موارد پیامدهایی رو برای بستگان جان باختگان هم به همراه داشته، از جمله اینکه همسر کاووس سید امامی که او هم گفته شده که در زندان خودکشی کرده اجازه خروج از ایران رو پیدا نکرده، در حالی که راهی کشور کانادا بوده، کشوری که دومین کشوری هستش که تابعیت اون رو بر عهده داره. این چهار سازمان مدافع حقوق بشر میگن که هر 5 مورد مرگ مشکوک در زمان بازداشت اتفاق افتاده و مقام‌های قضایی و امنیتی ایران خانواده‌های جان باختگان رو تهدید کردند و در عین حال این سازمان‌های حقوق بشری مقام‌های قضایی و امنیتی ایران رو متهم کردند که به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازمان یافته به گفته این چهار سازمان برای پنهان کردن شواهد شکنجه، بدرفتاری، مرگ و هتک شخصیت جان باختگان دست دادن.
روی مقامات ایران تا الان چه واکنشی داشتن به این بیانیه؟
خب تا به حال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز هیچ واکنشی به این بیانیه این چهار سازمان نشون ندادن. مقام‌های قضایی ایران البته در موارد دیگه نه تنها انتقادها رو رد کردن، بلکه مدافعان حقوق بشر و حتی دبیر کل سازمان ملل رو متهم به دروغگویی و بیان سخنان کذب کردن. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر یادآوری کرده بود که ایران از سال 2005 به کارشناسان سازمان ملل اجازه بازدید از این کشور رو نداده،
یعنی 13 سال تقریبا. روی سوال آخر این که دیدبان حقوق بشر یک بیانیه جداگانه هم صادر کرده، این بار درباره دراویش گنابادی، جزئیات بیشتر این بیانیه چیه؟
دقیقاً همونطوری که گفتی، دیدبان حقوق بشر در بیانیه که امروز صادر کرده گفته که نده این ماه سال جاری بعد از اینکه پلیس تلاش کرده با زور تجمعی رو در خیابان پاسداران تهران برهم بزنه، بیش از 300 عضو یک جامعه اقلیت درویش مسلمان رو بازداشت کرده. به نوشته این بیانیه پلیس ایران در درگیری‌ها 10 نفر رو مجروح کرده و سبب مرگ حداقل 3 نیروی پلیس و یک عضو بسیج شده. در همین حال این بیانیه هم اشاره کرده به محمد راجی که در بیانیه دیگه هم اسمش مطرح شده بود که در شرایط مبهمی در بازداشت فوت کرده.
کرده. دیدبان حقوق بشر از مقامات ایران خواسته تا فوراً افراد بازداشت شده را آزاد کنه یا اینکه اتهامی مشخص به اونها وارد بکنه. بر اساس این بیانیه مقامات باید همچنین اجازه تحقیق مستقل درباره احتمال کاربرد زور بیش از حد به نوشته این بیانیه در جریان درگیری ها رو بدن. سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه گفته که مقامات قضایی و امنیتی ایران روی دور تند قرار گرفتن و به گفته خانم ویتسون با خشونت تظاهرات گروهی از افراد ناراضی از شرایط اقتصادی تا زنان خسته از قوانین پوشش اجباری و یک گروه اقلیت مذهبی رو سرکوب میکنن. به گفته خانم ویتسون که مدیر بخش خاورمیانه یا دیدبان حقوق بشر، سرکوب مخالفان به جای تشویق گفتگو یکی از نشانه های استبداده.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود. آخرین اخبار رو میشنیدید درباره واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر به تحولات اخیر در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان. با هم گوش می‌کنیم.
امروز به دنبال استعفای آقای نجفی شهردار تهران در رابطه با مسئله رقص، که والا من نگاه کردم رقصی هم نبود و یک حرکت ورزشی بیشتر بود از دختر بچه‌های شیرین و نازنین، به خودم اومدم دیدم چه فاجعه ای تو مملکت ما اتفاق افتاده، که ما قراره به خودمون بیایم و جلوی این فجایع رو بگیریم. حرکت دو تا بچه 7-8 ساله بایستی منجر بشه به استعفای یک شهردار.
پیش و پیش عید تبریک میگویم. از هموطنان عزیزم خواهش میکنم به فکر همسایه‌شون باشن، به فکر کوچه بغلی باشن، به فکر گورخوابا باشن، به فکر خیابونخوابا باشن، به فکر بچه های کار که در توی خیابون، در توی پارک، در توی مترو آمانت میفروشن، گل میفروشن، به فکر اونه هم باشن.
آقای خامنه ای، چه قبول کنید، چه نکنید، شما طرز 95% از ملت ایران هستید. حالا تمام برنامه ها را بیانداز گردن خارجی ها، ولی از نظر ملت ایران اکثریت ملت ایران طردی.
ایران با ورزش کشتی تو دنیا شناخته می شد، با ورزش پهلوانی. همه می دونستن ایرانی ها منش و مرام پهلوانی دارن، ولی این هم از کشتی. کشتی رو هم با سیاست، با برنامه های کثیفشون آلوده کردن. الان تکلیف چیه آقای خامنه ای؟ تو 100 تا شهر ایران همه تظاهرات کردن. یک بار شما پرسیدی از مردم چی میخواید، دردتون چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که سفیر این کشور در ایران تغییر می کند و سفیر جدید لندن در تهران دیپلماتی به نام راب مکر خواهد بود. آقای مکر قرار است در ماه آوریل، یعنی اواخر فروردین ماه، به تهران برود. این دیپلمات پیشتر در آفریقا و هند خدمت کرده و مدتی هم مدیر بخش روابط عمومی و مخاطرات سیاسی شرکت نفت و گاز بی جی بوده. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن ابتدا ارزیابی او را از این تغییر سفیر بریتانیا در ایران در کمتر از 2 سال و سابقه سفیر جدید پرسیده.
ایشون خب سالهای زیاد در مسائلی که مربوط به اوضاع و احوال منطقه خاورمیانه، به خصوص کشورهایی از قبیل سوریه و لبنان و اسرائیل و اردن و اون، یعنی اون منطقه‌ای که به اصطلاح کرانه های مدیترانه، کشورهای عربی که در ساحل مدیترانه هستند، و مسائل مربوط به تروریسم و سازمان هایی که در عمل به اصطلاح فعالیت در ارتباط با ضد تروریسم مشغول بودند، در وزارت خارجه بریتانیا مسئولیت های عمده داشته و سالیان متوالی رو صرف اون نوع به اصطلاح مسائل کرده که خب موضوع ایران و ارتباط ایران با این کشورها و سیاستهایی که از سوی ایران در این کشورها دنبال می شده همیشه بخشی از مسائلی بوده که خب به طور طبیعی او باش مواجه بوده.
آقای خانساری، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته در ارتباط با همین تغییر جدید که ایران نقش مهمی در خاورمیانه داره و اما تاکید کرده که این نقش باید سازنده باشه. نکته اساسی به گفته آقای جانسون اینه که در دیدار ماه دسامبر هم در تهران روی اون تاکید کرده. منظور آقای جانسون از این نقش سازنده چی هست؟
خب ببینید، الان بریتانیا و کشورهای اروپایی در ارتباط با موقعیتی که ایران به لحاظ استراتژیکی در سوریه، لبنان، عراق پیدا کرده و اینکه چگونه از این موقعیت ممتازی که در شرایط کنونی نصیب ایران شده مقامات ایرانی از اون استفاده میکنن، خب براشون حائز اهمیته. اینها علاقمندن که به نوعی به هر حال سیاست‌هایی که از سوی ایران دنبال میشه با توجه به ارتباطاتی که اینها با کشورهایی از قبیل عربستان و سعودی دارن که پیشرفت منافع ایران در فرض کنیم سوریه رو علیه منافع خودشون قلمداد میکنن که تنش از یک ابعادی خارج نشه، مثلا درگیری های تازه‌ای بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه به وجود نیاد. اینها مسائلی است که خب به نظر من آقای جانسون بهش اشاره میکنه. همینطور باید در نظر داشت که فراخوندن این سفیر قبلی که به هر حال کمتر از 2 سال در ایران بوده، گرچه ممکنه به لحاظ این باشه که او رو برای مأموریت دیگری میخوان، ولی به هر حال مسائلی از قبیل مسئله همین خانم زاغری و یا اتفاقاتی که در ارتباط با کارمندان بی بی سی که خانواده های اونها و دارایی های اونها در ایران زیر سوال رفته بود و مشکلاتی رو تولید کرده بوده، مسائلی است که خب برای دولت بریتانیا امروز مهمه و یکی از مأموریت های اصلی سفیر جدید این هستش که بخواد با این مسائل رو در رو بشه و یک راه حلی رو برای اونها پیدا بکنه.
آقای خانساری، به خانم نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی اشاره کردین. وزیر خارجه بریتانیا آقای جانسون در مورد چالش‌هایی چون همین شهروندان دو تابعیتی هم اظهار امیدواری کرده که راب مککر سفیر تازه بتونه با تجربیات خودش بر این گونه مسائل پیروز بشه. آیا فکر میکنید که احتمال داره سفیر جدید بتونه به این مسائل پایان بده؟
ببینید، اینا مسائلی نیستش که در حیطه سفیر جدید باشه که بتونه به هر حال این مشکلات رو حل بکنه. موقعی که آقای بوریس جانسون در دسامبر گذشته به تهران رفت، انتظار می‌رفت که در پی مذاکراتی که در تهران صورت گرفته که خانم زاغری مثلا در آینده کوتاهی مثلا آزاد بشه. این امید به طور جدی وجود داشت، ولی مسائلی که آزادی اون رو مختل کرد به علت تحریکاتی بود که مقامات ایرانی حس کردن از سوی دولت آمریکا در ارتباط با برجام و مسائل دیگه داره اعمال میشه و اینکه مثلا دولت بریتانیا احتمالاً اون پشتیبانی لازمی رو که اونها میخواستن یا فاکتورهای شبیه این، یعنی کسانی که پروندهشون در کاره الزاماً ارتباط نداره و به مسائل کلان سیاسی ارتباط داره که حقیقتاً از حیطه سفیر بریتانیا در ایران خارج.
پنجشنبه گذشته خونساری، شماری از هواداران آیت الله صادق شیرازی در اعتراض به بازداشت پسر وی در ایران به سفارت ایران در لندن هجوم بردند که پلیس بریتانیا اونها رو بازداشت کرد و ایران هم سفیر بریتانیا در تهران رو احضار کرد و لندن رو متهم کرد که در محافظت از سفارتخانه‌اش در واقع کوتاهی کرده. آیا به گمان شما این تغییر سفیر بریتانیا در ایران میتونه با این ماجرا مرتبط باشه؟
من تصور نمی کنم، برای اینکه مقامات بریتانیایی غافلگیر شدن در ارتباط با این مسئله، چون پیشبینی یک چنین امری رو نمی کردن و خب این مسئله از دست خارج شد و دولت بریتانیا خواستار این نبوده که مثلا چنین اتفاقاتی در لندن بخواد در سفارت ایران رخ بده. و سفیر بریتانیا در ایران هم در ملاقاتی که با مقامات ایرانی داشته این موضوع رو تذکر داده و گفته که مقامات بریتانیا نهایت کوشش رو خواهند کرد که جلوی این گونه مسائل رو در آینده بگیرن. به نظر من این به خودی خودش کوچکترین تأثیری در اینکه سفیر بازخونده شده و فرد دیگری با جای او انتخاب شده نداره.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن، درباره ارزیابیش از تغییر سفیر بریتانیا در ایران در کمتر از 2 سال. بسیار خوب، برای اینکه در جریان پرمخاطب ترین اخبار فضای مجازی قرار بگیریم، محمد زرقامی رو در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. محمد، مثل همیشه داغ‌ترین اخبار در شبکه‌های اجتماعی تا این لحظه چی بوده؟
ببین، یه سری هشتگ هست که خیلی الان داغن، میشه گفت براندازم هست، به خاطر مسئله چهارشنبه سوری که هنوز داره این مسئله ادامه داره، صحبت ازش میشه و اونهایی که کاربر توییتر هستند و این هشتگ رو استفاده کردن، یک جوری این مسئله رو میخوان عنوان کنن که مقاومت مدنی هستش در برابر حکومت. اما از طرف دیگه 24 اسفند ماه روز تولد بنیانگذار سلسله پهلویه و به همین مناسبت بعضی از کاربران توییتر رفتن و جشن گرفتن تولد رضا شاه پهلوی رو با هشتگ رضا شاه بزرگ. و حالا مشخص نیست دقیقا گرایش سیاسی این عده از کاربران چی هست، اما اون چیزی که سعی کردن بهش بپردازن صفات رضا شاه پهلویه و این صفات بیشتر چیزایی مثل الگوی غیرت، صلابت و اینجور چیزها رو در نظر گرفته و البته خیلی ها سعی کردن روی این قضیه تاکید کنن و این رو بولد کنند یا برجسته کنند که رضا شاه پدر ایران نوین بوده. تصاویر ویدیویی رضا شاه پهلوی رو گذاشتن و حتی شعری رو منتشر کردن، به اشتراک گذاشتن که صبر بسیار بباید پدر پیر فرک را، تا دیگر مادر گیتی چطور زاید فرزند. یا مسئله سردار سپه بودن رضا خان رو مطرح کردن و حتی بعضی ها به چکمه های رضا شاه اشاره کردن و گفتند که چکمه های تو ایران و ایرانی بهش مدیون هست.
همیشه پاش چکمه بوده، نه زمستون تا بسون.
به هر حال این چیزی بوده که تو تصاویری که ما از رضا شاه داریم برسته. در دست دیدیم و مسئله اجباری شدن ورزش رو در دوره رضا شاه بهش اشاره کردند و گفتن که رضا شاه تنها رهبری بوده که فقط عمل میکرد و وعده نمیداد. شاید یه مقداری نگاه انتقادی این عده رو به سیاستمداران و دولت مردان امروز ایران منعکس کنه، این در اصل هشتگ 24 اسفند ماه که تحت عنوان رضا شاه بزرگ داره منتشر میشه در فضای مجازی در توییتر. اما دیگر خبرساز فضای مجازی میشه گفت که آقای محمد علی نجفی بوده. مسئله استعفای ایشون خیلی بحث برانگیزه، خیلی دارن انتقاد میکنن نسبت به عملکرد آقای نجفی، ازش با عنوان کسی که بیشتر حرف سیاسی زد تا کسی باشه که کار عملیاتی انجام بده و عمل بکنه به وعده‌های خودش نام برده میشه. حتی لطیفه گویی هم در این میون جا باز کرده.
محمد، مثالی زدن مخاطبان از این که منظورشون چی، این که آقای نجفی مثلا عملگرا نبوده یا نه؟
خیلی ملموس مثال‌ها نیست، اما مقایسه میکنن آقای نجفی رو که آقای نجفی ایستادگی نکرد، مقاومت نکرد و یه جوری مقایسش میکنن مثلا با آقای صفایی فراهانی که در یک زمانی در فدراسیون بود، یا حالا به این یا با آقای تاج‌زاده مثلا من دیدم که مقایسه شده. اما در کنار این اگر نگاه کنیم، حتی عده‌ای هم اومدن لطیفه درست کردن از قول آقای تاج‌زاده و اسمش رو گذاشتن لطیفه نوروزی و گفتن که آقای تاج‌زاده گفته کرباسچی فساد ستیزه و نجفی کاربلده. یک ویدیو هم از آقای نجفی توی فضای مجازی میگرده که ایشون یکی از خبرنگاران عکاس، از ازشون میخوان که دست تکون بدن. آقای نجفی هم میگن که دست تکون دادن یعنی دارم میرم. اینم یکی از مسائلی بوده که مورد توجه قرار گرفته. در کنار این خب مسئله آقای بقایی هم هست، اون هم خیلی پر مخاطب بوده که فکر نکنم وقتمون خیلی باشه که بهش بپردازیم.
میتونی یک دقیقه وقت داری تو محمد؟
یک دقیقه رو دوست دارم که به یه چیز دیگه هم
حتما
بپردازم. مسئله خبرسازترین چهره ساز رادیو، چهره خبرساز رادیو فرداست که هفتمین دورش داره رای گیری میشه و تا نیمه شب 29 اسفند کاربران ما در فضای مجازی مهلت دارند که چهره خبرساز رو انتخاب کنند که این از طریق تلگرام و وبسایت ما صورت میگیره. همچنین میتونن ما رو روی اینستاگرام دنبال کنن با هشتگ رادیو فردا.
البته از بین اون افرادی که توی ما بهشون لیست دادیم، یعنی اینطوری نیست که
گزارشگران رادیو فردا یک انتخابی رو داشتن که از اون انتخاب کاربران میتونن انتخاب کنن که بعد کدوم گزینه مطلوبشونه و رأی خودشون رو برای ما ارسال کنن که این رأی گیری تا نیمه شب 29 اسفند ماه ادامه داره.
اگر که میخوایی تبلیغات کنی محمد وقت داری.
تبلیغات البته نمیخوام بکنم، اما میخواستم این رو بگم که ما یک هشتگ هم درست کردیم به اسم صدای پای بهار. کسانی که ویدیویی دارن، ویدیوهای نوروزی که در محافلی رقص و شادمانی دارن میکنن، تاکید میکنم روی رقص و شادمانی، میتونن ویدیو خودشون رو برای ما ارسال کنن و ما این ویدیو رو منتشر میکنیم. برای این راه هم بهترین راه فرداگرام، یعنی @فرداگرام که میتونن برای ما بفرستند و ما منتشر میکنیم به اسم خودشون با صدای پای بهار.
متشکرم. محمد زرقامی بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. به انتهای مجله زنده صبح امروز رسیدیم.